بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و على اطرته الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. در 6 سال گذشته من یک بحث مبسوطی رو پیرامون یکی از مهمترین اصول اعتقادی یعنی معاد شروع کردم. بحث معاد به نظر بسیاری از کسانی که در کار با قرآن هستن بیش از 2/3 آیات قرآن پیرامون مسئله معاده. این حجم از آیات حکایت از اهمیت مسئله دارد. در مسئله معاد راجع به مرگ، توبه، وصیت، برزخ، رجعت و بعد از این دو عالم پیرامون امکان معاد، وقوع معاد و مسئله ضرورت معاد، اشراط الساعه، مشاهد الساعه، مواقفی که در قیامت با اون سر و کار داریم، علارغم این که عده خیلی هم خوششون نمی اومد اما بر صورت چیزیست که باهاش سر و کار داریم، نفخ صور، جناب اسرافیل، میزان، حساب، حشر، نشر، کسانی که از شما سوال میکنن، سوالاتی که از شما میکنن، گواهان، شهود، نامه اعمال، تجسم اعمال، معاد جسمانی و آخرین بحثی رو که در سال گذشته خدمت آیان عرض کردم، بحث بهشت با تمام جزئیاتش بود. یک بحث الحاقی دارد که اون رو اگه بشه امروز تمامش بکنیم و از فردا انشالله پیرامون مسئله دیگری از مواقف قیامت صحبت بکنیم. یه بحثی در قرآن داریم که از جمله مباحث عالم قیامت تحت عنوان اعراف. ما یه سوره‌ای در قرآن به این نام داریم، 7 سوره از سور قرآنی تحت عنوان چی هستش؟ اعراف. این واژه 2 در قرآن تکرار شده. 1 به شکل علل اعراف در سوره مبارکه اعراف آیه 46 و علل اعراف رجال یعرفون کلن به سیماهم، و بر این اعراف مردانی هستند که همه را رو چهره میشناسن. و واژه دومی که اعراف به او ترکیب شده و اضافه شده در قرآن هست، اصحاب الاعراف هست. در سوره مبارکه اعراف آیه 48 و نادا اصحاب الاعراف رجالا یعرفونهم بسیماهم، اهل اعراف به مردانی که از روی چهرهشون میشناسن گفتگو میکنن. پس سوره ای داریم به نام اعراف. واژه اعراف 2 در قرآن آمده، لکنه بر این که جریان اعراف در 4 از آیات قرآن است، 46 تا 49 سوره مبارکه اعراف. اما اعراف به چه معنایی است از نظر لغوی و از نظر اصطلاحی؟ اعراف واژه جمع است از عرف، پس اعراف جمع عرف است و عرف از نظر لغت به بلندترین منطقه یک حقیقت میگن، یه چیزی که یک قدری مرتفع باشد اون قسمت مرتفعش رو بهش میگن چی؟ عرف. مثلا عرب به تاج خروس میگه ارفود دیک، چون تاج بالاترین نقطه چیه؟ خروسه. به یال اسب که رو پشت اسب هست بهش میگه ارفول چیقا؟ اون یکیشو فهمیدم، اینشو نفهمیدم. ارفول فرس. و به کوهان شطور میگه ارفول ابل. ابل یعنی کوهان شطور، بلندترین منطقه. به قله کوه چی میگه؟ میگه ارفول دیواری کلا دیگه. عرف و کلن شما از نظر ادبیات عرب کامل شدید. پس اعراف جمع واژه عرف. عرف در لغت عرب بلند نقطه ترین از یک حقیقت. بنابراین اگر میگن و علل اعراف، اعراف باید یه جای بلندی باشند. حالا کجاست این جای بلند؟ عرض میکنی از نظر اعتقادی عالم بزرگوار شیعه مرحوم شیخ مفید در شرح اعتقادات جناب صدوق در رابطه با اعراف این عبارت رو میارن، ترجمه عبارت رو میخونم. جناب شیخ میفرماین اعراف کوهیست میان بهشت و دوزخ و گاهی گفته می شود حصاریست میان آن دو. حصار معنی دیوار، یه دیواریست که مانع میشه اینا بیان این ور، اینا بیان این ور، یک دیواریست بین دوزخ و بهشت. و به طور مسلم اعراف نه جزء بهشت است و نه جزء جهنم، و بر روی آن انسانهای دانایی هستند که بهشتیان و دوزخیان را از نشانه هایی که دارند می شناسند. و بنابراین از نظر اعتقادی یه جایگاهیست، اشخاصی در این جایگاه قرار دارند، مشرف هستند به اهل بهشت و اهل جهنم، و اینا می شناسند کیا اهل بهشت هستند و کیا اهل جهنم. اما حالا آیاتش رو بخونیم، 4 آیه است. این هم از نظر اعتقاد. سوره مبارکه اعراف آیات 46 تا 49 دقت داره. و بینهما حجاب، بین دوزخیان و بهشت یه حائلی هست، دیوار حائل. زیاد در اخبار شما شنیدید، لکن نه این از اخبار اونوره، یک حائلی وجود دارد. البته این دوزخیان و بهشتیان شق سوم مردمانی هستند که در عالم قیامت وجود دارند، راجبشون صحبت میکنم. و بینهما حجاب، یک دیواری است. و علل اعراف رجال، رو اون دیواره که بلندم هست، در بلندترین نقطه اون دیوار یک مردانی نشستن. یعرفون کلن به سیماهم، هم این وریا رو بشتسن هم این وریا رو بشتسن. و نادو، این عزیزانی که در اعراف هستن صدا میزنن، یه مکالماتی اونجا وجود داره، مکالمه اول اینه. و نادو اصحاب الجنه، اصحاب الجنه ان سلام علیکم لم یدخلوها و هم یطمعون. اصحاب بهشتی که هنوز وارد بهشت نشدن ولی طمع و امید رفتن به بهشت رو دارن. اونجا 3 گروه آدم هست، یه عده میرن بهشت کارشون ندارن، یه عده میرن جهنم اونا رو هم کاری ندارن، اما یه عده هستن معطلن، یراعا هستن، اینا رو یکی با حلشون بده. این افراد 2 طایفن، یه عده کسانی هستن که اعمال خوبشون زیاده اما هنوز مستحق بهشت نیستن، یه دم هستن اعمال خوبشون با اعمال بدشون یر به یره، اینا هم نیاز به خلاصه یه هول دادن دارن، اینا اونجا متوقفن، ولی اونا که حکمشون روشنه روشنه. یه طایفه از اینها کسانی هستن که امید به بهش دارن، مثل آدمی که 9.75 گرفته 25 صدم بیخواد تا بگن تو قبول خردادی، دیگه شهریور نمیخواد بیای. 9.75 یا منتظر امید دارن برن بهش ولی هنوز واردش نشدن. این بزرگواران از اون منطقه سلام میکنن به اینا. یه مکالمه، مکالمه اعراف با کسانی که امید به ورود بهش دارن اما هنوز مستحق بهش نشدن. 9.75 و اذا صرفت ابصارهم تلقا اصحاب النار، همینا که 9.75 شدن نمره 8 رو نگاه میکنن، اینا که خود اوضاعشون وخیمه، اینا دیگه اصحاب جهنم هستن، ظاهرا اون اعراف هم دیگه اینا رو هول نمیدن، اینا رو نگاه میکنن وحشت میگیرتشون که ملائکه جهنم آمده اینا رو ببرن. به خداوند عرض میکنن قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالم، خدای ما رو با اینا قرار نده، ما رو نجات بده با اینا قرار نده. این شد چند تا مکالمه؟ دو تا مکالمه. مکالمه سوم، ونادا اصحاب الاعراف، اون بزرگوارانی که در اعراف قرار دارن صدا میزنن رجالا، مردانی را که یعرفونهم بسیماهم، به چهره هاشون میشناسن، میفهمن اینا دوزخیان، میفهمن کی داره بهش کارشون کرد. اونا خودشون فکر میکنن که بله، ولی نه هیچ کاری نمیشه براشون کرد. بعد اینا رو صدا میزنن قالوا ما اغنا عنكم ما جمعكم و ما کنتم تستكبرون، او چیزایی رو که جمع کردید از پول، موقعیت اجتماعی، زنان دارای موقعیت اجتماعی که مثلا پدر زنش کی بوده چه بوده چه بوده، اینایی که جمع کردید دیدید به کارتون نیامد، اینا هیچ کدوم به شما کمک نکرد و ما تستکبرون، به شما تکبر ورزیدید. مکالمه سومه، اها اولا الذین اقسمتم، آخ خدا کنه که ما مورد این خطاب باشیم. بعد اونا کسانی که اهل بهشت هستن 9.75 رو با دستشون میدن، میگن اینا هم اونایی هستن که شما قسم خورده بودید که لا ینالهم الله برحمتن، اینها مشمول رحمت خدا نمیشن. 9.75 رو نشون بیدن اعراف، میگه اینا هم اونایی هستن که شما مسخرهشون میکردی بود، اینا اصلا مشمول رحمت خدا نمیشن. ولی با کمال تعجب اهل دوزخ نگاه میکنن که اون بزرگواران میفرمایند ادخل الجنه، وارد بهشت بشید، لا خوف علیهم ولا هم ولا انتم تحزنون، نه نگران باشید و نه محزون، برید به حساب ما وارد بهشید. این ماحصل آیات چارگانه است در اعراف، آخرین توقفگاه. نسبت به کیا؟ نسبت به کسانی که 9 و 8 گرفتن. 9.75 یا نیاز به هول دارن، 8 یا فکر میکنن اهل بهشتن، ولی قرآن کریم میگه 8 یا دوزخیان ولی اونها اهل بهشتن ولی هنوز داخل نشدن. یه چند نکته رو راجع به اعراف بگم و اعرافیان و اینکه این اعراف اصلا حکمتش چیه و اینکه این اعراف برای چه کسانی هست، در چه امتی هست. این 4-5 تا نکته رو در همین سلسله وار انشاءالله بیان خواهم کرد. اولا در این که اعراف کجاست، 6 قول وجود داره، من یکی دو تاشو براتون بگم. محلی است مشرف به بهشت و جهنم، اما نه از بهشت است و نه از جهنم. دومین معنایی که آیات قرآن همین معنا رو تایید میکنه این است که میگن به معنای دیواری است بین بهشتیان و جهنمیان. سوره مبارکه حدید آیه 13، فضرب بینهم بسور له باب، یه دیواری بین 975 و 8 کشیده میشه که یه درم داره، باطنه فیه رحمه، عمقش رحمت حضرت حق است، و ظاهره من قبله العذاب، اما ظاهرش عذاب است. پس این که اعراف حقیقتش چیست بین مفسرین اختلاف است. برخی میگن یه منطقه مرتفعی است، یه کوهی است، برخی میگن یه دیواره، فرقی نمیکنه، بالای اون دیوار یا بالای اون کوه در حالی که اشراف داره. این نکته اول. نکته دوم، مسلم اعراف نه جزء بهشت است نه جزء جهنم، چون مرتفع است یه منطقه ویژه است. منطقه ویژه اختصاص به انسانهای ویژه دارد. دو دلیل برای ویژگی اون انسانها از آیات استفاده میشه. یک، اولا اینها کسانی هستند که حق صحبت با اهل بهشت و جهنم رو دارن، اونجا کسی حق صحبت کردن نداره. اینها تنها کسانی هستند که حق صحبت با اهل بهشت و اهل جهنم رو دارن، که سلام میکنن به اهل بهشت و با اهل جهنم مهاجر میکنن. اینا همونایی هستن که شما مسخرشون میکردی. اونجا اینجوری نیست، خیلی دیسیپلینش بالاست. مضافن که اونایی که در اعراف قرار دارن دارای یک علم و آگاهی بالایی هستن نسبت به کسانی که اهل بهشتن و اهل جهنمن. یعنی در واقع تصمیم گیرندگان نسبت به 975 و 8 یا اونا هستن. اونا هستن که تشخیص بدن که این باید بره یا نباید بره. این هم شد چند تا نکته؟ دو تا نکته. نکته سه، کیا اون بالا هستن؟ این اعراف برای کدام امت هست؟ از امام باقر علیه السلام زیل همین آیه شریفه و علل اعراف رجالون سؤال کردن. امام جواب دادن، نزلت فی هذه الامه، اعراف برای امت آخر زمان است، یعنی برای مسلمان است، و رجال هم الائمه من آل محمد. معرفی بکنه اونایی که اون بالا هستن، امامان از آل پیامبر عظیم الشأن اسلام هستند. راوی میگد به این که قلتو فل اعرافو، پس اعراف چیه؟ امام جواب میدن، قال صراط بین الجنت و النار، یه پلیه بین بهشت و جهنم، بین بهشت و جهنم. اون صراطی که باید از روش رد شید کجاست؟ روی جهنمه. این صراط غیر اونه. این صرف اون معناست که راجب اعراف میگن، یک پلیست بین بهشت و جهنم. فمن شفع له الامام منا من المؤمنین نجا، اگر امامی از ما یک نفر رو شفاعت کرد نجات پیدا میکنه. و من لم یشفع هوا، اما اگر اون آقایی که اون بالاست شفاعت نکرد سقوط میکنه. یعنی آخرین تیره در ترکش ما توقف در منطقه اعراف. اگه امیر المؤمنین و اولاد امیر المؤمنین دستمون رو گرفتن نجا، و اگر نگرفتن هوا سقوط میکن. برادر من، در دنیا مراقب نوع زندگیت باش، با این میزان اعمال ما از سر پر صراط به جدم جون سالم به در نمیبریم. اگر نجاتی باشد در منطقه اعراف، با صاحبان اعراف باید میونه داشت، با صاحبان اعراف باید میونه داشت. در یک روایت اعرافیان را، کسانی که بر اعراف ایستاده اند را، امامان از فرزندان حضرت رسول اکرم معرفی بکنه، یعنی 12 نفر. در یک روایت دیگری که از ساحت مقدس حضرت صادق هست، اعراف را معرفی بکنه، اعرافیان چه کسانی هستند؟ الاعراف کسبان بین الجنه و النار. در این روایت می‌فرماد اعراف تلی بین بهشت و جهنمه، یک کوه بلنده، همون منطقه بلند رو همه این معانی دارن. پلم که باشه بلنده، تلم که باشه چیه؟ بلنده. دیوارم که باشه چیه؟ بلنده. در هر سه یک نقطه مشترک وجود داره، اینکه بلنده، لذا بهش اطلاق اعراف میشه. فیقف علیها کل نبی و کل خلیفه نبی، بر روی اون هر پیغمبر و جانشینش ایستاده. مع المذنبین، همراه با گناهکاران، 975 جیا من اهل زمان. هر امامی، هر پیغمبری با دوره عهد خودش، امام هادی با مأمومین خودش، امام عسکری با مأمومین خودش، امام جواد با مأمومین خودش تا برسه به پیغمبر، حضرت عیسی با مأمومین خودش، حضرت موسی با اونایی که در دورش بودن. کما یقف صاحب الجیش مع الضعفاء من جندهی، مثل فرمانده لشکر که با افراد ضعیف لشکرش در سختگاه‌ها همراهی میکنه. اونا بزرگان ما هستن، در سخت‌ترین موقف به داد ما میرسن انشاءالله. پس این که چه کسانی اعرافیان هستن، دو روایت است: پیامبران و جانشینانشون، یا فقط پیامبر عظیم الشأن اسلام و 12 جانشین برحق. کارشون چیه؟ کارشون این است که پیش خداوند ریش گرو بذارن، از اوساط امت خاتم شفاعت بکنن. اگر شنیدید که شفاعتی وجود دارد، که وجود دارد، جایگاه شفاعت کجاست؟ بله، در منطقه اعراف است. بنابراین در منطقه اعراف بالا شفیعان قرار دارن، پایین کسانی که نیاز به شفاعت دارن. حالا اون پایینی ها مذنبین هستن از امت خاتم، که انشاءالله خدا به داد هممون برسه و شفاعت پیامبر و آل پیامبر رو شامل حال همه ما بگردانه. بنابراین مسئله اعراف هم که امیدوار کننده ترین جایگاه در قیامت است، بحثش گذشت، تا فردا ببینیم نوبت چه می شود. دقت بکنن آیان، دقت بکنن. من این جمله رو یادمه از پدرم، خدا رفتگان شما رو غریق رحمت بکنم. من سعی کردم طی این 6 سال سر و ته خط قیامت رو مشخص کنم که از کجا شروع میشه به کجا ختم میشه. از حشر شروع میشود به اعراف چی میشه آقا؟ ختم میشه. وقتی خصوصیت های نشر رو میگفتم اونجا من یادمه، حال شما رو نمیدونم، هست شما ملت عزیزی است که بنا ندارید که چیزی را یاد بگیرید که عمل بکنید، این هست شماست. حالا میگی نه، 2-3 تکرار با هم میکنیم تا آخر ما مبارک رمضان، 2-3 تمرین. بنا نداریم. حالا بر نخوره به یه عده یا همیشه گفتن ما من آم من الا وقت خص، یه قاعده هست مگر که استثنایی بخورن. حالا عرض در نشر من خصوصیت های سرزمین قیامت رو بیان کردم. امام صادق فرمودن انقدر ازدهامه که به هر کسی بیشتر از یک جای پا نمیرسه. امام صادق علیه السلام فرمودن اونجا ظلمته. امام صادق علیه السلام فرمودن اونجا انقدر حرارت هست که هر انسانی در عرق خودش غرق میشه. امام صادق فرمودن در سرزمین قیامت نه آبی هست برای خوردن و نه نانی هست برای سیر شدن. هر پنج تا کافی دیگه، یا بازم بگم چی گفتن؟ خب این وضعیت وجود دارد تا اعراف و در اعراف بناس از ما چیکار بکنن؟ شفاعت بکنن. پدر من اینو میفرمودن، گفتن پیغمبر شفاعت میکنه، منکر این معنا نیستی، اما نگفتن پیغمبر کی شفاعت میکنه. شما در هیچ متنی از متون ندارید که پیغمبر کی شفاعت میکنه. خوشبینانش اینست که من دارم بهتون میگم، سیر حشر تا اعراف 50,000 سال. اگه تای 50,000 سال بگه خدایا اینا رو ببرید تو بهشت، زندان و عذاب 50,000 ساله فکر میکنید کمه یا زیاده؟ آجا حواستون جمع کنید، ما هر چه زودتر خودمون رو به کاروان اهل بیت برسانیم بیشتر به نفع ماست. خدا تو سوره مبارکه شورا ظاهرن، الان اگه اشتباه نکرده باشم، و ما سألتکم من اجر فهو لکم، اون چیزی رو که به عنوان اجر رسالت به درد شما میخوره. اینجا با اهل بیت ببندیم تا از حشر مراقب ما باشن، و اگر چه در اعراف هم اگر به داد ما برسن که ان شاء الله برسن، باید اونجا کلامون رو بندازیم بالا و پشتک و بارو. آقا 50,000 سال زندان بهتر از ابدیت. حواسمون رو جمع بکنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی الليل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين. السلام على الحسين. یا وجی گهان یا وجی گهان هدیه به پیشگاه مقدس ارواح مطهر و منور معصومین امروز، وجود نازنین حضرت امیرالمومنین و وجود نازنین حضرت فاطمه زهرا، سه صلوات.